ثبت با سند برابر نیست عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
یکی از مدرن‌ترین بناهای ساخته شده در زمان رضاشاه پهلوی عمارت زندان قصر است که نیکولای مارکوف معمار شهیر روسی تبار بر یکی از بناهای تخریب شده از دوره فتحعلی شاه ساخته که البته روزگاری قصر قجر نام داشته است. این بنای تازه که با وجود فراوانی زمین و امکان ساخت در نقاط دیگر تهران بر ساختمان با قدمت و باغ قاجاری امارت کردید، در حقیقت مکانی بود جهت اسکان زندانیان که توسط این معمار حاذق منطبق بر قواعد مستدل مهندسین اروپایی ساخته شده بود. اولین زندانی این قصر مخوف اما سرتیپ درگاهی رئیس شهیر شهربانی رضاخان بود که فلواقع باعث و بانی ساخت همین زندان هم شد و به نقل برخی خاطر نویسان به علت فاش کردن شک و شبهه رضاخان نسبت به جناب وزیر دربار عبدالحسین خان تیمورتاش مغضوب شده بود. اما 3 سال بعد از این قهر و توقیف در زمستان سرد و طولانی سال 1311 همان جناب تیمورتاش با خفت و خاری به یکی از اتاقهای حبس تک نفره زندان قصر منتقل شده و قریب به 1 سال در نهایت تنهایی و سختی رنج کشید. آن هم با وجود آن امارت شاهانه تهران و زندگی به راه و روش بزرگان که عبدالحسین خان مألوف به آن بوده و به این جهت هم سالها نقل همه محافل بود. داستان جشنهای شبانه و ضیافتهای شاهانه مردی که هر روز به دلیلی باعث رشک و حسد شازدگان و صاحب منصبان می شد و به علت نزدیکی به شخص رضاخان شخص دوم مملکت خوانده شده بود. سردار معز الملک، سردار معظم خراسانی، پسر کریمداد نردینی بجنوردی، خان نردینسکی و جناب تیمورتاش، القاب فرزند باهوش اما عیاش یکی از بزرگان بجنورد بود که در جوانی جهت کسب منزلت به مدرسه نظام در روسیه روانه شده اما در عوض اسراف و نفلکاری ثروت پدر دست نجیب زادگان روسی را از پشت بسته بود. هرچند گفتنی که برعکس اغلب نجیبزادگان روسی با وجود ماجراهای عاشقانه و دردسرهای بی تمامش هیچگاه برای دفاع از شرافتش جلوی اسلحه کسی نایستاده بود، زیرا زبان نرم و مجیزگویش اغلب او را از مهلکه ها نجات می داد. همین سیاسی مادرزاد و همان زبان چرب و نرم هم او را به مقام نمایندگی مجلس مشروطه و رئیس قشون خراسان و نایب الحکومگی بلوک جوین خراسان و سپس حکمرانی گیلان رسانید. اما چه شد که کوکب بخت عبدالحسین خان که او را از خانزادگی بجنورد به دربار شاهی کشانده بود افول کرد و آن مردی که رضاخان بارها گفته بود قول من قول اوست به حضیض سردابه های زندان قصر سقوط کرد؟ تیمورتاش را میگویند رضا خان به همراهی ولیعهد پهلوی به سوئیس فرستاد تا تحت نظر و تعلیم او آداب اروپایی بیاموزد و تحصیلاتی در خور پادشاهی محتشم داشته باشد. حتی به شخص اجازه داده بود که این وزیر دربار آدابدان برای دخترانش معلم لهستانی استخدام کند یا در حد افراد جهت پذیرایی از میهمانان تاجدار و اهالی کنسولگری های فرنگی بساط سور و سات بچیند. اما شخص شاه رغبتی به این نحوه زندگی که تیمورتاش زیاد طلب برایش تدارک می دید نداشت. در مهمانی ها حاضر نمی شد و اغلب به تنهایی خوراک می خورد و به خاطر هیچ کس ذره ای از نظم نظامی که سالها زندگی در قزاقخانه برایش فراهم آورده بود کوتاه نمی آمد. همین هم بود که روز به روز از تیمورتاشی که به جهت سر و لباس اروپایی و همراهی با همسر جوان ارمنی آلامودش و البته مراسم و مجالس این دو زبانزد روزنامه جات بود دورتر می شد. گفتند اما آغاز نورافشانی ستاره بخت تیمورتاش از روسیه بود و افول آن کوکب نیز در همان روسیه رقم خورد. هفت سالی بعد از صعود بی نهایت تیمورتاش بر قله های ترقی و درست در برهه‌ای که شایعه جانشینی او به جای فرزند کم تجربه رضاخان به گوش ها رسیده بود و درست همان زمانی که برای حل و فصل مشکلات دولت ایران با حکومت بلشویکی روسیه شال و کلاه کرده به سرزمین آشنایانش رفته بود. گویا نزدیکی تیمورتاش و سیاسیون روسی اهالی سفارت بریتانیا را که مخالف هرگونه تسلط آن دولت در زمین‌های نفتخیز ایران بودند به شدت ترساند. پس مذاکراتی که تیمورتاش به امید پایان دادن به قرارداد دارسی و رسیدن خلایق به حق دیرینه‌شان از نفت ایران آغاز کرده بود به شکستی تلخ انجامید و اینطور که روزنامه‌چی‌های بریتانیایی شایع کردند و رضاخان هم باور کرد، کیفی که حاوی مدارک سری وی بود در انگلستان گم شد. سپس اما همان روزنامه‌جات چاپ لندن از تیمورتاش به القاب هولناکی مانند والا حضرت یاد کردند و درباره آن کیف حاوی مدارک چنان حدس‌های غریبی زدند که دیگر تن پادشاه شکاک را لرزاند. نقل است که بعضی طرفداران دولت بریتانیا هم مانند جناب سید حسن تقی‌زاده از این فرصت حداکثر استفاده را برده بابت قدر و قدرت جناب تیمورتاش در سرزمین روس‌ها به شاه هشدارها داده بودند و او را از قدرت گرفتن مردی ترسانده بودند که کلاه پادشاهی بر سر شخص شاه مملکت گذاشته بود. هرچند میگویند تیمورتاش واقعا مصرانه قصد کرده بود که از بازگرداندن مملکت به اوضاع زمان ناصرالدین شاه جلوگیری کرده و به نحوی با تمدید قرارداد دارسی مخالفت کند. شاید همین هم بود که تیرهای بدبینی و نفرت از سوی طرفداران دولت بریتانیا و نیز سیاسیون شطرنج باز آن دولت که مخالف از دست دادن این صفحه آج نشان شطرنج بودند به سمتش باریدن گرفت. پس رضا شاه فرمان داده که دربار را منحل کنید، من دربار نمیخواهم و تیمورتاش وزیر دربار من نیست. نتیجه هم حکم 5 سال زندان بود برای خان نردینی، جناب تیمورتاش، به جهت اختلاس و همکاری با رئیس آلمانی بانک ملی در جریان تبدیل غیرقانونی ارز و فروش آن و دریافت رشوه از حاج میرزا حبیب الله امین التجار به منظور اعمال نفوذ در امر واگذاری انحصار صدور تریاک. گفتند علی‌رغم این که تیمورتاش دست به دامن خیلی ها جهت برگرداندن این حکم شد، لاجرم به حبس رفته و درهای امارت زندان قصر چنان در پشت سر او بسته شد که گویی هیچ خلاصی از آن ممکن نیست. یک سال بعد از آغاز حبس، وقتی همسر جوان و کودکانش این مرد از اسب افتاده را ترک کرده بودند و همسر اول و فرزندان دیگرش هم که پیش از این زندگی شاهانه‌ای داشتند با بدترین شرایط در تبعیدی ناخواسته زندگی می کردند، به فرمان آیروم رئیس شهربانی رضاشاه، سرانجام پزشک احمدی طبیب دروغین شهربانی به سلول مرد مریض احوال رفت. آن شب مقداری سیانور که به گفته پزشک داروخانه حتی می توانست شهری را مسموم کند به تیمورتاش تزریق شد و چون هنوز هم نمرده بود، می گویند پزشک احمدی بالش را روی سرش گذاشته و خلاصش کرد. اما آن مرد بخت برگشته که به نقل از سفیر بریتانیا حتی تا لحظه مرگ پس از شاه پهلوی پرقدرت‌ترین مرد ایران بوده، تنها قربانی این پزشک دروغین و آن زندان مخوف نبود. ضرب المثل‌ها و نفرین‌هایی که در آن سالیان در امارت زندان قصر و بین زندانیان باب شده بود، گواه آن دهشت بی‌پایان پشت دیوارهای محبس زندان قصر است. میگویند در آن روزگار تاریک زندانیان یکدیگر را به کشیدن سیگار ادیب السلطنه نفرین می‌کردند که تنها به محکومین اعدام تعارف می‌شد، یا بحر علیم الدوله را برای دشمن هم آرزو می‌کردند که مسئول بهداری زندان بود و اتاقش راهی بود به اتاق اعدام. پزشک احمدی که از پرستاری بیماران مریضخانه سپه به داروسازی در مشهد رسیده بود، با آن انجکسیون مرگ و اعدام بیداد رسیش یکی دیگر از همان نفرین‌هایی بود که زندانیان می‌گفتند کاش مسلمان نشنود و کافر نبیند. اما امثال فرخی یزدی، روزنامه‌نگار و نویسنده سرسختی که در دوره مشروطه نیز به حکم حاکم شهر و به خاطر گفتن اشعار انتقادی لب و دهانش را دوخته بودند، هم آن سیاهی را به گوش شنیدند و هم به چشم دیدند. دیوار اتاق حبس انفرادی که در زندان قصر با نام اتاق فرخی یزدی مشهور است، گواهی است بر 27 ماه رنج و سختی که بر این گذشت، درست پیش از آن که پزشک احمدی با انجکسیون مرگبار یا همان آمپول مشهورش به سراغش برود و جانش را بستاند. از محل دفن فرخی کسی خبر ندارد، اما روی دیوار اتاقش در زندان قصر شعری نوشته شده که به مزاری پرتاریخ می‌ماند: وای بر شهری که در آن مزد مردان درست، از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست. زندان قصر 1318. باری دیوارهای سترگ امارت زندان قصر تنها یکی از هزاران دیوار بلندی است که گواه بر درد و رنج مردان و زنانی شدند که روزی جهت مخالفت با تصمیم حکومت پهلوی ابراز نظر کرده مرگ را به جان خریدند. یکی دیگر از شاعران و نویسندگان مورد قهر و غضب رضاخان سید اشرف الدین گیلانی است با نام مستعار نسیم شمال که به دستور حکومت وقت با اتهام جنون و بیماری بستری شد و در تنهایی و عزلت اتاق دارالمجانینی درگذشت. پیکر بیجان او را در قبرستان ابن بابوین شهر ری در کنار اسامی شعرای دیگری به خاک سپردند که زبان سرخشان آن سر سبز و دل پرشور را به سوی مرگ برده بود. مردانی مثل میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار و مدیر نشریه قرن بیستم که به دستور رئیس اداره تأمینات در حیات خانه‌اش حوالی خیابان خیام به ضرب گلوله از پا در آمد و در سینه قبرستانی جای گرفت که پر بود از اسامی مخالفان و منتقدان پادشاهی لجوج و یک کلام که تحمل شنیدن رأی مخالف نداشت. مزار میرزاده عشقی در گوشه خاموش و متروک نزدیک قبر نصرت الدوله فیروز قرار دارد، فرزند ارشد همان شازده فرمان فرما که روزی رضاخان ماکسیم برای محافظت شخصیش استخدام شده بود. عبدالحسین میرزا فرمان فرما همان مردی بود که اولین زخمها را مثل مدال به سینه شاه پهلوی کوبید و باعث و بانی ایجاد این حس غریب بی اطمینانی و شک به همه بزرگان و سخنورانی بود که حتی اگر ثروت و قدرت نداشتند در عوض مجهز به کلامی بودند که رضاخان توان رقابت با آن را نداشت. خلایق اما اگرچه مایل به ساخت کشوری مترقی در نهایت صلح و امنیت بودند، اما چون اندک سوادی برای خواندن روزنامه‌جات معتبر داشتند از عمق اشتباهات حکومت مطلقه در ایجاد تغییرات عاجل با خبر می شدند. هرچند آن مؤسسات و روزنامه‌جات هم بالاخره به اجبار حکم حکومتی خاموش شده و جایشان را به ورق پاره هایی دادند که اجازه نوشتن حقایق ماجرا و اخبار صحیحه را به ملت فلک زده نداشته و منحصراً مجبور به مجیزگویی و تبلیغ توفیق های دولت می شدند. لذا در نبود اخبار وضعیت مملکت، خبرچین‌های نظمیه بر اسب پیروزی رانده و نظمیه چیان و پس از آن برخی مأموران شهربانی به مقام مخبر خاصه نائل شده، دوره‌ای تاریک و پر از سیاهی و خفقان بر اندیشه و افکار کشور حاکم شد. یکی از بزرگترین سیاه مردان حکومت رضاخان، سرلشکر محمد حسین آیروم رئیس شهربانی رضاخان بود که پیش از این در معیت او به عنوان فرمانده تیپ شمال علیه جنگلی ها جنگیده بود. مردی که روزی آجودان مخصوص لیاخوف روسی بود و پس از پیروزی مشروط خواهان ناچارن از ایران گریخته بود، پس از اغتشاشات زندان قصر در اسفند 1309 به تهران خوانده شده و ریاست شهربانی را به عهده گرفت تا باعث و بانی مرگ خیلی از نزدیکان رضاخان از جمله همان تیمورتاش بخت برگشته باشد. قدرتی که آیروم از نوشتن عریضه ها و گزارشات ماموران مخفی و سیراب کردن حس بدگمانی شاه به چنگ آورد، به او هزار مسئولیت و امکان پیشکش کرد، از نظارت بر ساخت و پخش فیلم در سینما گرفته تا امکان اعطای مجوز جهت نصب آنتن رادیو. عریضه های جاسوسان آیروم به قدری دقیق و پیچیده بود که نیمی از اطرافیان رضاخان و نیز آن حلقه متجددین که روزی به امید ایجاد مملکت مترقی و تصویری اروپایی تاج بر سر رضاخان گذاشته بودند، به تیر نفرت و حسادت او دچار شده چون مهرهای سوخته از میدان به در شدند. نفرتی که باعث مرگ وزیر شهید دربار و به گور خفتن بزرگانی چون سردار اسعد بختیاری و صولت الدوله قشقایی شد. گویی که دوسیه های سیاه آیروم و انجکسیون مرگ پزشک احمدی نفرینی بود که همه چیز و همه کس را می بلعید. هرچند این نفرین چون شمشیری دولبه بود و عاقبت همین دوسیه سازی و عریضه نویسی باعث بدگمانی رضاخان به آیروم شد. لابدن همین هم بود که ژنرال قدر قدرت با آن تیزبینی مخصوص خطر را بیخ گوش دیده و یک شبه لال شد. گرچه آب و هوای فرنگستان و مهارت پزشکان آلمان چنان در درمان این مرض ناشناخته مؤثر بودند که جناب آیروم به محض پیاده شدن از کشتی بهبودی قریبی پیدا کرده و حتی با وجود حمایت مالی رضا شاه برای بازگشت در فرنگ ماندگار شده و بعضی میگویند حتی مأمور سرویس خارجی گشتاپو هم شد. عاقبتی که مانند همان کوکب سیاه بخت به سراغ پزشک احمدی هم رفته و گریبان او را در عراق گرفت. مردی که به قول وکیل مدافع تسخیریش افزار جرم بود، بعد از استیلای متفقین و تبعید رضاخان از ایران گریخته، به قولی در عراق رمالی و فالگیری می کرد که توسط خونخواهان قربانیانش شناسایی گردیده و در اوج مذلت به ایران برگردانده شده و به دستور محمد رضا پهلوی و حکم دادگاه به چوبه دار سپرده شد. محاکمه این پزشک دروغین و آن سرپاس مختاری عجیب و ویالون خونینش تا ماها خبر داغ روزنامه‌جاتی شدند که پس از تبعید رضاخان هوای نفس کشیدن پیدا کرده از جنایات رکن‌الدین مختاری که به جای آیروم بر صندلی ریاست شهربانی جلوس کرده بود پرده برداری می کردند. مختاری ویالون زن ماهر و از عاشقان موسیقی و هنر و با کمترین تمایلی به انباشت املاک و ثروت جمع ازدادی هولناک بود که بیشتر به شخصیت‌های رمان‌های مخوف قرون وسطا می‌مانست. یکی دیگر از قربانیان این رمان ترسناک علی اکبر خان داور، ابداع کننده ساختار نوین قضایی و وزیر دادگستری سابق بود که دولت پهلوی را به سمت مدرنیته اروپایی و دور شدن از نظام قضایی سنتی سوق داده بود، اما از ترس عواقب خشم شاه و بی‌عدالتی در حق خانواده‌اش به عمر خود پایان داد. در میان این اسامی نام افراد پرنفوذی مانند سید حسن مدرس و تقی ارانی و البته نصرت الدوله فیروز هم هست که به خواست حکومت کشته شدند یا به مرگی مشکوک درگذشتند. به جز سیاهی بلند این مرگ ها و ارعاب ها، در کتاب داستان مخوف شهربانی رضا شاه نام افرادی چون محمد علی فروغی هم هست که اولین رئیس الوزرای رضا شاه بوده و با دست خط خود نطق تاجگذاری او را نگاشته بود و باعث و بانی بسیار تغییرات مهم 10 ساله نخست حکومت پهلوی نیز بود. او هم پس از ماجرای پرخونریزی مسجد گوهرشاد و اعدام پدر دامادش محمد ولی اسدی به جرم تحریک مردم، به اجبار گوشه‌نشینی را به قهر شاهی ترجیح داد. هرچند مختاری به علت وجود همان ویالون سرخ از خونش و البته پشتیبانی عده‌ای از هنردوستان و توصیه برخی اطرافیان محمد رضای پهلوی که جانشین پدر شده بود، از مرگ نجات یافت. بعدها هم بارها صدای ساز این رئیس شهربانی مخوف به عنوان هنرمندی زبردست در رادیوی ایران شنیده شد. اما پزشک احمدی را میگویند وقتی که به عنوان تنها مسئول جنایات پای چوبه دار رفته بود، فریاد زد: ای مردم، من قاتل نیستم، تنها گناه هم این است که دستور مافوقم یعنی شاه را اجرا کردم. حالا چون از همه ضعیف‌ترم همه چیز به گردن من افتاده. قاتل اصلی سرپاس مختاری و خود رضا شاه است. اما ریاست دادگاه و مأمور اجرای حکم به فریاد او توجهی نکرده و به گزارش روزنامه اطلاعات حکم دیوان کشور مبنی بر اعدام او قرائت شد. احمدی دندان آریه‌ای خود را از دهانش بیرون کشید و در جیب گذاشت. ساعت 6:20 تناب به گردن او بسته شد و لحظه ای بعد احمدی بالای دار رفت. در تمامی سالهای گذشته تاریخ نویسان گواهی دادند که پزشک احمدی تنها مسئول دوره پادشاهی رضا شاه بود که بابت ناپدید شدن یا مرگ عده‌ای بی‌گناه اعدام شد. برخی منابع غیر رسمی و خاطر نویسان گفتند بالغ بر 30,000 نفر در آن 20 سال پادشاهی ناپدید شده اند و دیگر هم هیچ نشانی از آنها یافت نشده است. درست در همین زمان در رقابت با مأموران دوسیه نویس شهربانی، بسیاری از کهنه سربازان و قزاقان قدیمی و همراهان گذشته پادشاه نیز در مقام کارپرداز املاک یا مسئولی در اداره اسناد خرد مالکان را به فروش اموال وادار کرده و گاه نام مالکان را به کل از صفحه هستی می زدودند. همان تاریخ نویسان البته در دفاتر تاریخ نگاشتند که رضا شاه علارغم علاقه ای که به خلوت کردن جمعیت طرفداران داشت هرگز دست از انباشت بنچاق و سند اراضی مرغوبه و ازدیاد املاک خالصه نکشید. و این چنین بود که بخش بزرگی از املاک و زمینهای سران عشایر و خانهای محلی مانند همان شیخ خزعلی که در خوزستان از ملاکان بزرگ بود به املاک خالصه حکومت پهلوی اضافه گردید و نام مالکشان نیز از اسناد و حتی گاه از صحنه روزگار محو شد. در شهریور 1320 و پس از تبعید شاه پهلوی سیل شکایات و عرایض برای پس گرفتن زمین‌های پدری به پایتخت روانه گردیده و مردم جهت اعاده حق و حقوق به دادگستری مراجعه کردند و بعضی از آنها موفق به باز پس گرفتن سند مالکیت خود شده و برخی برای همیشه از حق خود محروم ماندند. گفته شده که شخص رضا شاه از زمان سردار سپهی تا پایان سلطنت و روز اول تبعید توسط قوای متفقین بیش از 40,000 سند ملک و اراضی به نام خود داشته و به تبع تصاحب این املاک دست بسیاری را از قدرت و مکنت میراثیشان کوتاه کرده است. هرچند که به گواهی تاریخ اغلب ثبت این املاک در اداره اسناد رضا شاهی با سند حقیقی آن برابر نبوده است.
دیدی که سحر از پی شب در راه است، دیدی که دوام شب بسی کوتاه است. آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیحا دم و روح الله است. ایام الله دهه فجر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم شاهد موفقیت‌های بیش از پیش باشیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه مسابقه جهت اطلاع.
از گروه شماره یک شروع میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
خلیل زاد، افغانستانی آمریکایی تبار هست.